مبحث امامت، لزوم عصمت برای جانشینی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از دیدگاه قرآن کریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. قال الله العظيم في محكم كتابه: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال و عهد الظالمین. بحث درباره شرایط فردی که بعد از پیغمبر خاتم میخواهد به عنوان جانشین اون حضرت منصب رهبری و قیادت مسلمین رو بر عهده بگیرد بود و اینکه چنین فردی چه شرایطی باید داشته باشه. گفتیم چنین فردی مانند خود پیغمبران و مانند یک پیامبر، در واقع همونطور که در بحث نبوت مطرح شد و یک پیامبر برای پیامبری و اثبات نبوت خودش نیاز به 10 شرط داشت که اگر هر کدوم از شرط ها موجود نبود نمیتونست به عنوان یک نبی مطرح باشه، یک امام هم بعد از پیامبر و کسی که اصولا میخواهد خلیفه پیغمبر، جانشین پیغمبر، وصی پیغمبر، ولی بر مردم و سرپرست و رهبریت رو به عهده داشته باشه بعد از پیامبر، چنین فردی هم باید مانند خود پیغمبر خاتم و پیامبران دیگر 10 شرط رو داشته باشه. از این 10 شرط 8 شرط رو، یعنی همون 10 شرط پیامبر رو داشته باشه و پیامبران 8 شرط رو در مورد این که به عنوان شرایط امام بعد از پیامبر عرض کردیم، 2 شرط باقی موند. از این 2 شرط یکی شرط عصمت هست که حتما امام بعد از پیغمبر و جانشین، خلیفه وصی، عرض به حضورتون که وارث پیغمبر، ولی بر مردم، رهبر بر مردم بعد از پیامبر، حتما باید شرط 9 رو هم داشته باشه که اون عصمت هست، یعنی باید معصوم باشه. و شرط 10 هم معجزه بود. این جلسه رو به بحث در واقع شرط 9 میپردازیم که عصمت هست و تحت عنوان این موضوع که امام بعد از پیامبر، جانشین پیامبر خدا باید حتما معصوم باشه. اگر معصوم نباشه لازم نیست که مردم از او تبعیت بکنند. چرا؟ به دلایل عقلی و شرعی. و اگر مردم از او تبعیت نکنند به عنوان یک امام داریم عرض میکنیم، کسی که در تمام امور باید از او تبعیت و اطاعت بشه، نه یک امر یا 2 امر یا 3 امر یا 5 امر، در تمام امور باید ازش تبعیت بشه. اگر معصوم نباشه عقلا لازم نیست مردم ازش تبعیت بکنن، و اگه تبعیت نکنن میتونن توجیهات و بهانه هایی داشته باشن که مورد قبول عقل و شرع هم هست. اما این طرف قضیه که اگر کسی از ما بپرسه که خلیفه بعد از پیامبر و وصی پیغمبر، وارث پیغمبر، جانشین پیامبر، رهبر مردم بعد از پیغمبر چرا باید معصوم باشه، ما همون جوابی رو که در بحث نبوت برای عصمت نبی از نظر عقلی دادیم، اینجا هم از نظر عقلی همون جواب رو به این فرد میدهیم و بهش میگیم که آقا ما در بحث نبوت عرض کردیم که یک پیامبر باید 10 شرط داشته باشه. شمردیم این شرایط و رسیدیم به شرط عصمت. در بحث شرط عصمت گفتیم که یک پیغمبر باید معصوم باشه، حالا میگیم یک امام باید معصوم باشه. سوال میشه اگه معصوم نباشه از نظر عقلی چه مشکلی پیش میاد؟ چون ما اونجا هم از نظر عقلی مطلب رو بررسی کردیم، هم از نظر نقل و شرع. گفتیم که از نظر عقلی در بحث نبوت اثبات کردیم اگر پیغمبر معصوم نباشه، مردم از شخصی که معصوم نیست و خطاهایی ازش سرزده یا فرد فاسدی بوده، از این فرد تبعیت نخواهند کرد، پیروی نخواهند کرد. در بحث امامت هم همینو میگیم. شما به ما اجازه بدید که ما از این لحظه به بعد لفظ امام رو به جای پیغمبر بنشونیم، چون بحثمون بحث امامت هست. پس میگوییم که اگر یک امام معصوم نباشه و دارای شرط عصمت نباشد، مردم از نظر عقلی مسلم و واضحه که از شخص فاسد پیروی نخواهند کرد. دیگر این که باید امام به اختیار خود گناه نکنه، نه حالت جبری، یعنی اختیار داشته باشه که میتواند گناه بکنه، در عین این که میتونه گناه بکنه، از نظر عقلی نباید یک امام و جانشین پیغمبر گناه کنه. چرا نباید این کار انجام بده یعنی گناه نکنه؟ برای اینکه چرا به اختیاره داریم میگیم؟ به خاطر اینکه اگر حالت جبر باشه، یعنی خداوند اون رو جوری خلق کنه که اصلاً گناه نمی کند و توان گناه کردن نداره، مردمی که می توانن گناه کنن و گناه نمی کنن، از چنین شخصی چی هستن؟ برتر هستن و اونا خوبه که بیان به جای این وصی و امام بنشینن و امامت مردم و پیشوای مردم بر عهده بگیرن. ولذا کار خداوند اینجا نقض غرض میشه و کارش خلاف حکمت میشه، خلاف عقل میشه. خداوند متعال هم قبلا در بحث توحید درس کردیم که کارش خلاف عقل و خلاف حکمت نیست. در واقع میگیم خلاف عقل یعنی خلاف حکمت نیست، عقلی که حکمت تایید میکنه اون خلاف حکمت نیست. هر کاری میکنه حکیمانه است و بهترین کار رو هم میشه انجام میده. پس چنین خدایی باید بیاد کسی رو امام قرار بده و این کارم کرده که او به اختیار گناه نکنه، یعنی میتونه گناه بکنه ولی نمیکنه. چرا از نظر عقلی؟ در بحث نبوت گفتیم تکرارم میکنیم، اگرچه ممکن تکرارش کسل کننده هم باشه، ناچاریم از این قضیه که میگیم آقا اگر طرف آمد نتونست گناه بکنه، یعنی خدا اینجوری خلقش کرده بود نمیتوانه اصلا گناه بکنه، اون قوه و نیروی گناه کردن و استعداد گناه کردن ازش گرفته، گذشتهش رهبر مردم، کسی که میتونه گناه بکنه و نمیکنه، خب یه همچین کسی فاافضله بر او هست. این میتونه گناه بکنه، دندون جگر میذاره نمیکنه، گناهو انجام نمیده، اون نمیتونه اصلا گناه بکنه، خب یه همچین کسی در واقع برتر از اونه، بهتر هست و واجبم هست که همچین کسی آدم بیاد امام و پیشوای مردم بکنه. یعنی در واقع مردم در چنین جایی از نظر عقلی میگن که این پیغمبری که یا امامی که خداوند گذاشته، حالا عرض کردیم لفظ امام بکنم چون بحث امامت هست، این امامی که خداوند گذاشته که جبرن نمیتونه گناه بکنه، گذاشته سر کار و رهبر بر ما کرده، اگر میتونست گناه بکنه و نمیکرد درست بود، ولی چنین چیزی درست نیستش که ما میتونیم گناه بکنیم نمی کنیم، پس بر او افضل و اولا هستیم. خب اینا رو هم بحث کردیم. دیگر این که از نظر عقلی امام باید از اول عمر معصوم باشه تا به آخر عمرش. از اول عمر یعنی از زمانی که به دنیا بیاد باید معصوم باشه تا به آخر عمرش. این هم بحث اونجا مفصل کردیم، از نظر عقلی هم همه اینا رو داریم گیم، هنوز وارد شرع نشدیم. اگر غیر از این باشه، یک سوء سابقه هم که در طول عمرش داشته باشه، هر زمانی که مردم یاد اون سوء سابقهش بیفتن، بلافاصله خواهند گفتش که اخ اخ چه کسی هم امام شد، این همونیه که ما یادمون از چرخ تحافی یه دونه گوج فرنگی ورداشت و فرار کرد وقتی که 6 سالش بود 5 سالش بود. یا وقتی که مثلا این 7 سالش بود زنگ در خونه مردمو زد و در رفت، وقتی که 8 سالش بود مثلا زد شیشه یه جایی رو شکوند و با توپش مثلا نام یا مثلا با چوبش مثلا فرار کرد، یا سهمن توپش خورد به شیشه مردم شکست در رفت که مردم نمی بگیرن. این همونها تو کوچیکی همچین چیزی بود. حالا چه کسی اومده شده رهبر ما؟ خب این که بچه من که از کوچیکی هیچ سوء سابقه ای نداره، یه نام مثلا موردی نداره، اگه این امام میشد که بهتر بود. اینا هم از نظر عقلیه و درست هم میگن مردم. اگه چنین کسی بیاد امام بشه که سوء سابقه داشته باشه حتی در کوچکی خودش، درست هم میگن مردم، رغبت نمی کنم به اطاعت از چنین کسی، رغبتی به این کار ندارم. و لذا میگن آقا از اول اون تا به آخر اون امام باید حتما اهل معصیت نباشه و الا مردم صداشون در میاد. یه عده تبعیت میکنن، یه عده نمیکنن، رغبت به تبعیت ندارن و در تبعیت نکردن و اطاعت نکردن حرفشون هم درسته. یه وقت هست انسان اطاعت نمی کند، توجیهی می کنه که توجیهش عقلی و شرعی چی نیست. اما یه وقت هستش که انسان اطاعت از یک رهبری نمی کنه، توجیهش توجیه عقلانی است و توجیه شرعی است، دلیل میاره و درست هم میگه، نمیتونیم جلوی دلیلش بایستیم. پس امام از اول عمر تا به آخر عمر باید چی باشه؟ باید معصوم باشه، دارای صفت عصمت باشه، تا سوء سابقه ای نداشته باشه. حالا دیگه سوء سابقهش این مقدار که ما عرض کردیم، بقیه شما حساب کنیم. مثلا یه 24 ساعت هم کلامتری نگرش داشته باشید، حالا دیگه چه بدتر. دیگه مردم میگن آقا اینم چیکار کرده بود که دفته تو کلامتری مثلا نگرش داشتن. اگه عرض موضوعتون که مثلا یه کاری انجام داده باشه، اینا باعث عدم اطاعت مردم از اون میشه. باز از نظر عقلی چرا امام باید معصوم باشه؟ ببینید همه این بحثا رو تو پیغمبری، بحث اثبات پیامبری عرض کردیم، داریم تکرار میکنیم با لفظ امام چون بحث امامته. دیگر این که امام باید در خلوت و جلوت گناه نکنه. چرا؟ برای این که خب در جلوت گناه بکنه، عرض بخواهدن مردم دارن میبینن که اصلا هیچ، اصلا طرف این امام نمیرن، میبینن امام داره نعوذ بالله قماربازی میکنه یا دروغ میگه، غیبت مردم میکنه. بعد خودش بخواد بیاد بگه آقا وحی منزل این هستش که شماها غیبت چی نکنید. میگن که غیبت بعد چرا خودت کردی فلان روز، دروغ بعد چرا خودت گفتی. در خلوت هم گناه نکنه، یعنی این که بگن آقا این در خلوت کردن برای امام گناه عیبی نداره، میتونه تو خونه شون بره تو اتاق در رو ببنده در خلوت خودش یه گناهی مرتکب بشه، در ظاهر گناه نکنه عیب داره ولی در خلوت عیبی نداره. اینجا همه مردم میگن ما چه میدونیم این تو خلوت چی کارها انجام میده؟ از نظر عقلی داریم میگیم، میگه ما چه میدونیم این در خلوت داره چی کارها انجام میده؟ چون راهو باز گشتن که در خلوت هر کاری خواست بکنه دیگه. پس باید مردم مطمئن باشن خداوند فردی را برمیگزیند که در خلوت هم معصیت خداوند رو به هیچ نوعش مرتکب چی نمیشود. خب دیگر چی؟ دیگر این که امام نباید حتی در امور عادی فراموشکار باشه. یعنی بگه الان یه حرفی بزن، بگه من دیروز یک فرمایشی بنا به شما بگم نصفش یادم رفت. خب مردم میگن چه بسا این خیلی حرفایی که داره ما میزنه نصف نیمه است، اون نصف دیگه‌اش رو باید ببینیم چی بوده. حکم خدا رو گفته، نیمیش رو گفته، نیمی دیگه‌اش باقی بوده، این نگفته ما یادش رفته. پس فعلا نمیشه به گفته این امام اطمینان حاصل کرد و اعتباری نداره عقلا، درستم میگم. ولی لذا امام نباید در امور عادی فراموشکار باشه، چرا که در غیر این صورت اعتمادی بر قول او نیست. و خلاصه عرض کردیم در بحث نبوت، اینجا هم تکرار میکنیم که معصومیت یعنی چه؟ به خلاف تصور بعضی که تصور میکنن معصومیت یعنی فردی فقط گناه نکنه، این اشتباهه. ما تعریف کردیم اصلا اسمتی که قرآن تعریف میکنه، روایات تعریف میکنن، خداوند برای انبیاء خودش و اولیاء خودش، اوصیاء خودش در نظر گرفته است، اسمتی است الهیه، نه به این معنا که گناه نکنه. این جزء کوچکی از اسمت هست، اسمت معناش وسیع‌تر از این حرف هست. اون اسمتی که الهیه است، یعنی خداوند در وجود یک نبی، پیامبر، رسول در وجود یک وصی پیامبر و امام بعد از پیغمبر و جانشینان پیامبر خاتم صلوات الله علیه اجمعین قرار میدهد، اون عصمت و معصومیت تعریفش اینه که ما میگیم در بحث امامت امام باید از اول تا آخر عمر به اختیار خود، نه عمدن و نه سهوًا، نه در ظاهر و نه در باطن، نه در خلوت و نه در جلوت، نه قبل از بلوغ یعنی زمان طفولیت و نه بعد از بلوغش نوجوانی و جوانی، نه قبل از برانگیخته شدنش برای رسالت و انبیا، برای امامت هم همین دور، یعنی اینکه زمانی که رسما امامتش اعلام میشه، و نه قبل از آمادگیش برای امامت، یعنی قبل از اینکه رسما اعلام میشه برای امامت، و همچنین بعد از حالت رسمیت امامتش مرتکب هیچ گناهی نباید بشه. حتی ببینید، حتی باید مصون باشد از اشتباه و فراموشی در کلیه امور حتی امور عادی. پس معصومیت به اون معنا که در ذهن خیلی ها هست، که وقتی بهشون میگی معصوم، میگه آقا فلانی هم معصوم هست، اینها در ردیف انبیا هستن، این غلطه. معصومیتی که خداوند به انبیا و اوصیاء اونها و جانشینان پیامبر خاتم عطا کرده، این معصومیت با این تعریفیه که ما عرض کردیم. صرفاً باز تأکید داریم میکنیم، صرفاً معصومیت به معنای گناه نکردن چی نیست. گناه نکردن جزء کوچکی از معصومیت الهی است، نه همه اون. خیلی هم اصلا گناه نمی کنن، معصومه به این معنا که گناه نمی کنن، نه اون معصومه، معصومه الهی، ولی اشتباه می کنن، آلزایمر می گیرن، فراموشی می گیرن. یک پیغمبر پیدا نمی کنید که آلزایمر گرفته باشه، فراموشی گرفته باشه، چون نمی تونی، اصلا پیغمبر نمی تونه باشه. یک امام هم پیدا نمی کنید که بگی آقا در سن پیری پیش امام باقر رفتیم، یا پیش امام صادق رفتیم، یا پیش امیرالمومنین علیه السلام رفتیم، ما دیدیم اونجا که مثلا این امام مبین آقا در بستر بیماری هستند و فراموشی گرفتن، دیگه افراد نمیشناسن. عرض به خدمتتون این که ما حدیث خونیم، گفت یادم نیست الان این حدیث چیه. شما همچین کسی پیدا نمی کنیم. خب این بحث معصومیت. عصمت رو هم یک بار دیگه یک تعریفی میکنیم که از نظر عقلی بدانیم که امام بعد از پیغمبر نمیتواند غیر از معصوم باشد، با این دلایل عقلی که خدمتتون عرض کردیم در این دقایق مختصر. عصمت به چه معنی است؟ عصمت عبارت است از یک نیروی درونی که صاحب خودش را از گناه و اشتباه باز می‌دارد، اما به طور اختیار، نه جبرن، به طور اختیار. حالا اینجاش خیلی مهمه که این نیرو را فقط و فقط خداوند متعال در اختیار او قرار می‌دهد، ولا غیر، اکتسابی نیست. یعنی من بگم فلان مرجع بزرگوار تقلید گناه نکرده و در طول زندگیش خیلی ریاضت کشته، گناه نکرده، یا فلان عالم دینی، خوب بسیار، آیا به این معصوم الهی میشه گفت؟ نه، نیروی عصمت رو به این معنا خداوند در اختیار معصومین قرار میده. اون عصمت، عصمت اکتسابی، فقط به این معنا که گناه نکرده، نه شرایط دیگر معصومیت رو داشته باشه. این رو هم تا اینجا. حالا میریم سراغ ادامه بحث. پس تأکید میکنیم عقلن بر همه ما ثابت شد و ثابت میشود که جانشینان پیامبر خاتم هر که باشند باید معصوم باشند و دارای نیروی عصمت از جانب خداوند باشند. سوال، آقا کسی هست معصوم نیست، خیلی هم آدم خوبیه، ما انتخابش کردیم عنوان جانشین پیغمبر، عقلن رو داریم هنو عرض میکنیم، وارد بحث شرعی نشدیم، میتوانیم این کار بکنیم؟ خیر، به دلایلی که عرض کردیم این بحث منتفی نیست. حتما باید جانشین پیغمبر خاتم معصوم باشه از نظر عقلی. هر کس هم در این زمین مشکل داشت مجدد از طریق سایت، از طریق مکاتبه، از طریق عرض به خدمتتون که حضور در جلسات، بیان شفاهی متنم و دیگر اموری که میتونه ارتباط برقرار کنه، میتونه سوال کنه، پاسخشو بگیره از نظر عقل. پس از نظر عقل به همه ما ثابت شد که جانشینان پیامبر خاتم باید معصوم باشن، هر کی میخوان باشن. اگه اسمت نداشته باشن و معصوم نباشن، شایستگی جانشینی پیامبر خاتم رو از نظر عقلی چی ندارن. این شرط نهم ما. اما همین شرط نهم رو میخوایم ببریمش تو وادی بحث شرعی و نقلی، سوال کنیم که آیا در قرآن کریم هم راجع به عصمت انبیا و عصمت جانشینان پیغمبر خاتم صحبتی شده است یا نه؟ جواب آری. در آیات متعدد راجع به عصمت انبیا و عصمت جانشینان پیغمبر خاتم قرآن کریم صحبت کرده. یکی از آیاتی که غیر از اثبات عصمت جانشینان پیامبر خاتم به مسائل دیگر هم در این زمینه پرداخته، معروفترین و مشهورترین آیه در قرآن کریم در سوره مبارکه بقره آیه 124 هست. یک آیه بسیار جالب، خیلی عجیب این آیه. ببینید شما این آیه رو، میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات، میفرماید و هنگامی که، خطاب به پیغمبر خاتم هست، هنگامی که خدای تعالی حضرت ابراهیم علی نبینا و آلهی و علیه السلام رو به کلماتی آزمایش کرد، یعنی در مواقع و مواضعی در زمانهای مختلف آزمایش کرد. فأتمهن، ابراهیم علیه السلام اون آزمایشات رو به کمال رسانید، تمامش کرد با نمره 20، از 20 نمره 20 نمره رو گرفت. خب وقتی که این کارش انجام شد، خداوند متعال خطاب به ابراهیم علیه السلام کرد، قال، پروردگار فرمود، حالا که این چنین شد، قال، فرمود، انی جائلک للناس اماما، ای ابراهیم من تو را برای مردم از این تاریخ به بعد امام و پیشوا قرار میدهم. از این تاریخ به بعد یعنی به خاطر اینکه سرفراز از این امتحانات بیرون آمدی و امتحانات بزرگی هم بود، من پروردگار میخوام یه مقام به تو بدم. چه مقامی؟ جائلک، انی جائلک للناس اماما، تو رو امام و پیشوای مردم قرار بدم. تا اینجا هم داشته باشی. حضرت ابراهیم علیه السلام سوال میکند که قال و من ذریتی، پروردگارا آیا از فرزندان من هم کسی این مقام امامت را خواهد داشت غیر از خود من؟ خود من که این مقام رو به هم دادی، تشکر میکنم، غیر از منم کسی این مقام رو خواهد داشت از فرزندان من، از ذریه من؟ قال، خطاب میرسه به حضرت ابراهیم علیه السلام، لا ینال و عهد الظالمی، ای ابراهیم عهد من، یعنی این مقامی که باهات صحبت کردم که مقام امامت و جانشینی هست، این مقام، البته در قرآن کریم ما داریم میگیم حالا جانشینی چون بحث امامت رو داریم، مقام امامت خود لناس اماما، خود امامت شده یک مقام. این مقام امامت ای ابراهیم به ستمکاران نمیرسد. من این آیه رو بازش میکنم، یه توضیحاتی میدم، امیدوارم همه خوب این آیه رو اولا حفظ بکنن، هر کس صدای ما رو میشنوه، آیه بسیار زیباییست، و بعدم هر جا ما میریم در جاهای مختلف، در عرض به خدمتون که عربستان میریم، در جاهای دیگه میریم که دوستان اهل سنت ما اونجا هستن، این آیه رو بذاریم زمین، واقعا بذاریم وسط، واقعا روش صحبت بکنیم، ببینیم که نظر این عزیزان چی هست راجع به این آیه. بزرگانی از اینها آمدن راجع به این آیه اشکالاتی هم گرفتن، اونها رو هم ما جواب میدیم انشاءالله. خب ما شروع میکنیم از اول آیه نکات رو بررسی میکنیم. نکته اولی که در این آیه شریفه هست، مهمترین رکن این آیه یک مطلبه. اصلا اون داره آیه داره راجب چی صحبت میکنه و چرا ما داریم در بحث عصمت ازش استفاده میکنیم الان عرض میکنم. مهمترین قسمت آیه و نقطه عطف آیه یک مطلب خیلی مهمی. اون چیه؟ همه بحثام سر همینه که یک مطلب جدیدی رو خداوند متعال داره برای حضرت بیان میکنه. اون مطلب جدید چیه؟ مقامی است به نام مقام امامت و رهبری که میفرماید بعد از همه این مشکلات، ای ابراهیم من تو را به مقام امامت مفتخر میکنم. درست؟ این نکته اول. نکته دوم اینی که در دل آیه شریف هست اینه که همه مفسرین سنی و شیعه هم اینو میدونن، بحثی هم ندارن، که آقا همین نکته اولی که عرض کردیم هم نکته دوم، که آقا مقام امامت و اعطای اون به حضرت ابراهیم 100% در اواخر سن اون، اواخر عمر اون بزرگوار بوده. من توی تاریخی میخوندم حضرت بیش از 120 سال عمر کرده، در یک تاریخی میخوندم بیش از 120 سال، شاید 175 سال کمتر بیشتر، مثلا شاید بیش از 120 سال عمر کرده. ظاهرن حضرت در سن بالای 90 سال بوده، اینجوری که در ذهن من هست. حالا سر سال که ما با کسی دعوا نداریم، به هر حال در سن پیری بوده. از کجا در میاریم؟ اونم از خود قرآن کریم. انا خدمتون عرض میکنم، خداوند متعال آمده حضرت ابراهیم و بعد از این که مبعوث به رسالت و نبوت شده، اون حضرت رو آزمایشاتی کرده. از ابتلا ابراهیم ربه، آزمایشش کرده، این آزمایشات ادامه پیدا کرده. خب یکی از این آزمایشات چی بوده؟ که از مهمترین آزمایشات اون بزرگوار هم در زمان حیاتش بوده. چی بوده؟ در واقع ذبح فرزندش به نام حضرت اسماعیل علیه السلام. درست؟ یعنی خداوند متعال به او فرمان داده که اسماعیل که حالا نوجوانی شده رشید و خیلی زیبا و از همه نظر کامل هست، که خود اسماعیل هم پیغمبر خدا بوده، خداوند دستور داده ای ابراهیم پسرتو بیار فلان موضع، در اونجا او رو ذبحش کن. حضرت ابراهیم آمده طبق دستور پروردگار پسرشو خوابونده اونجا، چاقو رو گشته بر گلوی اون بزرگوار، آماده برای ذبح کردن. گوچی گوسفندی از بهش آمده به جای این ذبح، عوض قرار گرفته، فدای اسماعیل شد. عمل تفدیه یا عوض انجام پذیرفته. آن دستور رسیده که اسماعیل، ابراهیم تو امتحانتو خوب پس دادی، نمرتو گرفتی، چه کار کنم؟ لازم نیست اسماعیل رو ذبح بکنی، یا کارت نبریده، چه کار باید بکنم؟ اسماعیل رو کنار بگذاریم، گوسفندی که ما دادیم این رو ذبح کن، که از این به بعد همین هم همین مطلب هم در واقع سنتی باشه که برای مسلمانانی که حج میرن حتما باید یک قربانی بکنن در مسئله حج. خب این یکی از آزمایشات حضرت بوده. حالا دیگه در آتش افتادن و آزمایشات دیگه، همه اینا جزو ابتلا هست. وقتی خواستید زندگی نامه حضرت رو بخونید متوجه میشید که ابتلاعات اون حضرت چی بود. خب این عمل انجام پذیرفت. درسته؟ عرض به خدمتتون این که از کجا میفهمیم که خب اعطای مقام امامت در زمان پیری اون بزرگوار بوده؟ از اینجایی که میفرماید در آیه 41 سوره حضرت ابراهیم علیه السلام، آیه 41، خود حضرت ابراهیم یک بیانی داره، میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الحمد لله الذی، من ابراهیم ستایش میکنم پروردگاری رو که، وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، به من اسماعیل، به من ابراهیم علیه السلام فرزندانی رو به نام اسماعیل و اسحاق بخشید. در کی چه زمانی؟ وهبلی علل کبر، در سن پیری به من این را عطا کرد. اینم قرآنه که کسی نمیتونه منکر بشه. اگه کسی آمد گفت آقا این در سن جوانی بوده، خود قرآنی مطلب رو رد میکنه، چون خود قرآن از لسان حضرت ابراهیم بیان میکنه که آقا نه، در سن پیری این دوتا فرزند به من داده شده. خود حضرت ابراهیم علیه السلام کلن دوتا فرزندم بیشتر نداشته، هر دوتا هم پیغمبر شدن. یکی فرزند ارشدش حضرت اسماعیل علیه السلام بوده، فرزند بعدیش کوچکترش حضرت اسحاق علیه السلام، دیگر فرزندی نداشته. اسماعیل رو از حضرت هاجر سلام الله علیها داشته، اسحاق رو از حضرت ساره سلام الله علیها. حالا این مطلب. یک صلوات محبت بفرمایید. مطلب دیگری که در این بحث قابل توجه هست این هست که وقتی حضرت سوال میکنه که پروردگارا و من ذریتی، آیا این مقام امامت به فرزندان منم میرسه؟ خب معلومه حضرت فرزندانی داشته، فرزند داشته که داره این سوالو از پروردگار میکنه. دو تا فرزند داشته که اسماعیل و اسحاق بوده. بسیار. پس اگه کسی اومد گفت جوانی بوده، هنوز زن نگرفته بوده، فرزندی نداشته، اینا بر اساس آیه قرآن حرفای چنین اشخاصی منتفی است، رد میشه، حرفای در واقع منطقی و اصولی نیست. پس حضرت پیغمبر بودن، ابتلاعاتی داشته، آزمایشاتی داشته، در این آزمایشات سرفراز بیرون آمده، سپس خداوند متعال بعد از این امتحانات و آزمایشات به او مقامی اعطا کرده به نام مقام کی؟ به نام مقام امامت. بعضی ها اومدن اینجا بیان کردن از اهل سنت که آقا کلمه جائلو اسم فاعله، اسم فاعل اگر به صورت ماضی بیاد یعنی در گذشته بوده، در واقع در گذشته به حضرت داده، نه اینکه ما در آینده به تو چنین مقامی میدیم. وقتی هم که در گذشته چنین مقامی رو داده باشه میشه همون مقام نبوت، در حالی که از نظر ادبی وقتی که شما میگی انی جائلو که، جائلو چون اسم فاعله به معنای ماضی آمده، دو مفعول اینجا گرفته. مفعول اولش اماما هست، در واقع معذرت میخوام، انی جائلو کل ناس اماما، مفعول اولش خود کاف هست، مفعول دومش امامن هستش، که اگر جائلو به معنای ماضی باشه هیچ وقت عمل نمی کنه، یعنی بیاد دوتا مفعول بگیره و اونها رو هم منصوب بکنه، اصلا اینجوری. ولی در آیه شریفه جائلو که کاف منصوب هست، امامن هم منصوب هست، یعنی آمده عرض به خدمتتون این که عمل کرده. وقتی جائلو که اسم فاعل از نظر ادبی عمل بکنه، قطعا یا به معنای حال میاد یا به معنای مستقبل میاد، یعنی هر دو معنای مضارع رو در دل خودش دار. پس میشه که انی جائلو کل ناس اماما، یعنی من تو رو امام قرار میدهم، نه تو رو امام قرار دادم. اینم از نظر ادبی غلط. نکته بعدی که از دل آیه شریف برمیاد این هست که امامت منصبی غیر از نبوت هست. چرا؟ اگه گفتین چرا دیگه مسئله ادبی هم نیست که یه خودم چین خسته کننده باشه. امامت چرا منصبیست غیر از نبوت؟ در آیه شریفه داره به ما میفرماید، برای اینکه حضرت ابراهیم پیغمبر بوده در سن پیری، بعد از اینکه دو فرزند خدا بهش داده، فرزندان هم بزرگ بودن، این مقام امامت رو بهش اعطا کرده. خب اگر امامت همون نبوت بود که دیگه بگه من به خاطر اینکه این همه آزمایشاتی که تو انجام دادی و زحمتایی که کشتی خیلی خیلی موفقم شدی، دوباره پیغمبرت میکنم. از خداوند متعال چنین کاری بعیده. انسان عاقلی که کمترین عقلی هم داشته باشه این کارو نمیکنه، چه برسه خداوند متعال بگه آقا من یه ماشینی ما به یکی دادیم، گفتیم آقای ماشین مال شما بخشیدیم، همه هم براش مثلا صلوات بفرستن یا کف بزنن. دوباره 5 سال دیگه آقای یه کار فوق‌العاده انجام میده، میگه آقا همون ماشینی که من به شما بخشیدم دوباره این ماشین رو به شما بخشیدم. میگن که کاری، حالا ما یه چیزی بخوایم بگیم حالا تو بحثم بگیم درست نیست شاید، میگه این کار عاقلانه نیستش که. یه عده اومدن واقعا همینو بین مفسرین اهل سنت گفتم، من نمیدونم واقعا بعضی از این مفسرین اهل سنت ما چرا برای اینکه یک مسئله که خیلی ساده است رو بخوان بپوشونن چرا متوسل به حرفای کودکانه میشن. گفتم حضرت ابراهیم علیه السلام این مقامی که امامت است بهش داده شده همون مقام نبوته. خب بابا پیغمبر که بوده حضرت ابراهیم، تو سن پیری هم اومده مقام امامت رو گرفته، خب معلوم میشه امامت غیر از منصب نبوته، دوره نبوت تکرار که نشده که. آخه این حرف چقدر کودکان است واقعا. خب نکته بعدی هم اینه که ما در بحث آغازین امامت، در مقدمه بحث امامت، این مطلب رو مفصل توضیح دادیم که امام یکی از معانی مهمش به معنای مقتداست، یعنی کسی که، اینو خواهش میکنم دقت کنید، کسی که در تمام امور میشود به او اقتدا کرد، در تمام امور، امور درست داریم میگیم، امور خوب نه امور بد، امور بد در امام راه نداره. مثلا میگیم امام بلد فلان دستگاه موسیقی هم کار کنه، نه امر بد رو نه، در تمام امور خیر و امور خوب، چون امام یعنی قائد الخیر، امام خوبی ها، در تمام امرهای خوبی از نظر عقلی و شرعی امور خوب به یک امام می شود اقتدا کرد و وقتی خداوند او رو امام قرار میده باید به او اقتدا کرد. این هم یه نکته که اینو قبلا هم ما توضیح دادیم. پس امامت در اینجا میشه در واقع یک مقامی که قائد الخیر هست، یعنی قائدن فی الخیر، در واقع همونی که مفردات راقب هم یا قاموس قرآن هم این رو بیان کردن که یقتدا به مثال که به سنتک، که اقتدا بشه به صفاتش و به روشش، همینطور که داره به روش حضرت ابراهیم سالهاست داره در مسائل حج داره بهش عمل میشه، اون چه که از اون بزرگوار و از همسرش حضرت هاجر سلام الله علیها باقی مونده داره به این سنت عمل میشه. حضرت ابراهیم علیه السلام این مقام امامت داشته، قائدن فی الخیر بوده. پس امامت غیر از نبوت و در تمام امور خیر و خوب می شود به او اقتدا کرد، نه در یک امر و دو امر فقط. خب دیگه چی از دل آیه در میاد؟ ببینید چیزایی که از دل آیه در میاد چقدر مهمه، دقت بکنید. اذب و اذب تلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، دقت بکنید، ما هنوز اوایل آیه است. قال انی، پروردگار میفهمد خود من، جائلک، قرار دهنده هستم، قرار میدهم برای تو. یعنی اینجا جعل یک مسئله توسط خداوند انجام میپذیره. خداوند با این مطلب چی رو میخواد به ما بفهمونه؟ میتونید شما به من بگید؟ خداوند متعال میخواد به ما بفهمونه که مسئله ای به نام اعطای امامت و مقام امامت یک مسئله قراردادی است که این قرارداد باید توسط کی امضا بشه؟ توسط خود خدای تعالی. حتی پیغمبر خدا هم در این زمینه نقشی نداره، یعنی پیغمبر هم نمیتونه امام رو تعیین بکنه. امام و امامت مسئله ایست که قراردادی است، قراردادشو خود خدای تعالی باید امضا بکنه، یعنی او امام رو تعیین بکنه، کسی دیگه حق تعیین امام رو نداره. خیلی جالبه، از کجای آیه در میابیم انی جائلک للناس اماما، من قرار میدهم برای تو چی؟ من قرار میدهم تو رو امام برای مردم، یعنی جعل امامت توسط خداوند متعال. دیگه چی اینجا به دست میاد از دل آیه؟ اگر گفتید این که ما مقامی داریم به نام نبوت، یک پیامبری به نام حضرت ابراهیم علیه السلام آمده بعد از سالها در سن پیری آزمایشاتی رو انجام داده، نبی هم بوده، جزء پیامبران اولوالعزم هم بوده، یعنی جزء 5 تا پیغمبر اولوالعزم هم بوده، به خاطر این کارهای فوق‌العاده‌ای که انجام داده، نمرات 20 که پی در پی گرفته، خداوند یک مقامی بهش داده جدید به نام مقام امامت. اینجا چی میفهمیم؟ کمترین شعورها و کمترین فهمهای مطلب رو میفهمه که آقا مقام امامت برتر است از مقام چی؟ نبوت، چون آمده بالای نبوت قرار گرفته. بعد از درک مقام نبوت که از کودکی داشته حضرت ابراهیم و پیغمبر اولوالعزم بوده، حالا آمده بالای نبوت یه مقام دیگه گرفته به نام امامت. از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما، امامت اومد بالاتر از نبوت. این هم یک نکته دیگر که امیدوارم این نکات شما بنویسید ببینید چند تا نکته میشه واقعا از دل این آیه شریفه در میاد. نکته دیگر این که وقتی خداوند متعال به عهده گرفت که من امام را تعیین می کنم و مقام امامت را به هر کی بخواهم من خدا باید بدهم، حتی پیغمبرم در این زمینه نقشی نداره، یعنی دیگه مسائلی مانند شورا بعد از پیغمبر خاتم کنسل منتفیز کنلم یکون هست، اصلا اعتباری از نظر عقلی و شرعی چی نداره. اگه 1 میلیارد هم آدم بیان بگن آقا نه اینجوری مسئله شورا هست، ما باید بینیم مردم چی گفتن، مردم خیلی بیخود کردن که حرف بزنن در این زمین. خداوند میفهمد پیغمبرش هم نمیتونه در این زمینه نقش داشته باشه. اینی جائل و کل ناس اماما، مردم بیان چه غلطی میخوان بکنن، مردم بیان خلیفه پیغمبر رو تعیین بکنن، آیه میفهمد حق چنین کاری ندارن. مسئله شورا در این زمینه اصلا از بیخوبون منتفیس و از بین رفته است. آیهی در سوره مبارکه احزاب داشتیم اگر یادتون باشه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، چه آیه زیبایی بود. میفرمود که ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله امرا اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيانه من، یعنی چی؟ یعنی این که اگر خداوند متعال و رسولش امری رو برای مردم در نظر گرفتن، یکی از این امورم امور جعل امامت دیگه، اگه در نظر گرفتن اصلا هر گونه اختیاری از مردم سلب میشه، ان یکون لهم الخیاره، هر گونه اختیاری از مردم سلب میشه، مردم حق ندارن بگن ما میخوایم رأی بدیم خودمون نفر انتخاب کنیم، اصلا حق ندارن. این با این آیه شریف هم مسئله شورا و مشورت و اینا کلا منتفی میشه. یک صلوات محبت بفرمایید. خب اما نکات دیگر دقت بکنید. بحث اصلی ما بحث عصمت بود که از دل این آیه شریفه میخواستیم که این بحث رو اثبات بکنیم، اضافه بکنیم به اون نکات قبلی و همچنین ارتباط که حالا با بحث عصمت پیدا میکنه. ادامه آیه رو دقت بکنید. و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی، از اینجا به بعد هنوز نکاتشو عرض نکردیم. حضرت ابراهیم علیه السلام عرضه می‌دارد که آیا از فرزندان من هم کسی به این مقام میرسد، کسی میرسه به این مقام؟ جواب پروردگار متعال چیست؟ جواب اینه لا ینال و عهد ظالمی. خواهش میکنم خوب به من دقت بفرمایید، خوب خوب دقت بکنید. میفرماید که عهد من به ستمکاران نمیرسد، دقت در آیه شریفه بکنید. قال و من ذریتی قال لا ینال و عهد الظالمی. حضرت بیان می دارد که آیا از فرزندان من هم به این مقام کسی می رسه؟ در جواب پروردگار می فهمد که عهد من یعنی امامت به ستمکاران نمی رسه. حالا ما می خواهیم بحث اثبات رو چجور اینجا اثبات بکنم. نکته دیگری که شما اضافه می کنید در آیه شریفه، تقریبا مفسرین متفقن، اگه کسی هم غیر از این بگه حرف پرت و پلایی زده، مسئله عهدی که اینجا آمده، کلمه عهد منظور مقام امامت هست. یعنی وقتی میگیم لا ینال و عهدی، یعنی لا ینال و مقام امامت، اون امامتی که من گفتم به ستمکاران نمیرسه. حالا دقت داشته باشید، اولا اینجا ببینید حضرت ابراهیم علیه السلام عرضه نمی دارد که اللهم اجعل ذریتی ائمتن، خدایا فرزندان من را پیشوا قرار بده. اینو خوب دقت کنیم میخوایم یه نتیجه بگیریم. یا بفرماید عرضه بدارد اللهم اجعل من ذریتی ائمتن، خدایا بعضی از فرزندانم رو امام قرار بده. اصلا این درخواست ها رو نداره، خیلی متواضع پیغمبر، خیلی مؤدبه در پیشگاه الهی. ببینید چقدر این پیغمبر مؤدبه. عرضه می دارد به صورت کلی پروردگارا و من ذریتی، آیا از فرزندان من هم کسی امام میشه؟ یعنی این سؤال داره حضرت میکنه، درخواست نیست که خدایا بیا از ذریه منم امام کسی رو قرار بده، داره درخواست میکنه، معذرت میخوام، داره سؤال میکنه در این زمینه، منتظر پاسخ پروردگار هست. این نهایت خضوع حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام رو برسون. حالا این سؤال رو حضرت میکنه، باز خوب دقت بفرمایید جواب پروردگار چی؟ اگر پروردگار در جواب حضرت ابراهیم بیان می‌فرمود که لا، یک کلمه لا، خیلی جواب پروردگار تو قرآن کریم در جواب خیلی از افراد فرموده لا، یک کلمه فرموده، یا کلا، نه چنین است، می‌فرمود کلا یا می‌فرمود لا، نه مشخص کرده. برای چی مشخص کرده؟ برای اینکه امروزه ما به اشتباه نیفتیم. نفرمود لا، فرمود لا ینال و عهد الظالمین، ستمگران به عهد من، عهد من یعنی چی؟ مقام امامت نمیرسن. نفرمود لا ینال و عهدی ذریتک، نفرمود عهد من به فرزندان تو ای ابراهیم نمیرسه، نه، فرمود اون کسانی که به امامت میرسند ای ابراهیم، اون کسانی هستند که هیچ گونه ظلم و ستمی نکرده باشند. حتی نوع ستم رو هم پروردگار اینجا مشخص نکرد. ببینید لا ینال و عهدی از ظالمین، عهد من که امامت هست به ستمکاران نمیرسه. ستمکاران هم مشخص نکرد که مثلا الا تائبین منهم، که حالا بعدا نکاتش رو عرض میکنیم، نه، مطلق ستمکاران. یه وقت شما میگید که آقا صحبت از مسئله ریاضی میکنید، میگید مسئله خط، میگید آقا من یه خط کشیدم، این خط میتونه هم خط مستقیم باشه هم یک خط منحنی باشه. تا زمانی که شما منحنی بودن یا مستقیم بودنش رو مشخص نکردیم، مستمع شما، مخاطب شما میتونه بگه اون خطی که شما کشیدی هم منحنی بوده یا منحنی بوده یا چی بوده یا مستقیم بوده، میتونه اینو به شما بگه. اما وقتی شما اومدی مشخص کردی که من یک خط مستقیم کشیدم، دیگه مخاطب شما نمیتونه بگه که شما خط منحنی کشیدی، یا اومدی گفتی من خط منحنی کشیدم، دیگه نمیتونه بگه شما خط مستقیم کشیدی. میفهمه؟ یا آقا یه نوع خط کشیده. اما اگه شما مطلق گفتی من خط کشیدم، مخاطب شما میگه آقا این خط میتونه هم منحنی باشه هم مستقیم باشه. وقتی خداوند فرمود که لا ینال و عهد ظالمین، ستمکاران این مقام را دریافت نخواهند کرد و به این مقام نخواهند رسید، چی میفهمیم من و شما؟ یعنی این که هر نوع ستمی که طرف کرده باشه، ظلم از نظری بر دو دسته کلیست، یکی ظلم بر نفس هست، یکی ظلم بر غیره. ظالمین هر دو ظلم رو در بر میگیره، یعنی کسانی به این مقام میرسن که ظلم به نفس نکرده باشن، ظلم به غیر همچی نکرده باشن. چه ظلم به نفس کرده باشن؟ یعنی یه کاری کرده باشن که به خودشون صدمه زده باشن، یه کاری کرده باشن یا به خدای تعالی فقط صدمه زده باشن، مظلمه ناس هم به گردنشون نباشه، هرچی مظلمه به گردنشون، مظلمه خود خدای تعالی به گردن اینا، باز هم به چنین اشخاصی عهد پروردگار که مقام امامت هست نمیرسه. یعنی کسی که به این مقام میرسه باید هیچ گونه ستمی نکرده باشه، نه به خودش نه به خدای تعالی. حتی اگه عمل مباحی هم انجام داده باشه، در حالی که میتونسته عمل خوب انجام بده که یک فضیلتی رو کسب کنه، به چنین شخصی هم ما میگیم چی؟ میگیم ستمکار. چرا بهش میگیم ستمکار؟ میگیم در حق خودش ظلم کرد. این میتوانست تو این مدت به جای عمل مباح که نه خوب بود نه بد، یه عمل خوب انجام بده که لااقل ثواب ببره. بله؟ وقتی من یه عملی انجام دادم که نه خوبه نه بد، بازم به خودم ظلم کردم. چرا؟ برای اینکه میتونستم یه عمل خوب انجام بدم، یه قسمتی از بهشت رو برای خودم بکنم، فلان مقدار ثواب تو نامه عملم ذخیره بکنم. وقتی نکردم، بازم به عمرم، به جوونیم، به روح خودم ظلم کردم. پس ستمکار کسی است در آیه شریفه، یعنی داره به ما میفرماید، کسی است که به هیچ نوع از انواع ستم نکرده، نه ستم به نفس، نه ستم به غیر که الله تعالی باشه و مردم باشن، و همچنین عمل مباح هم انجام نداده. هرچی عمل انجام داده عمل خوب بوده که جز ستمکاران نشه، که بتونه این مقام رو بگیره، به این مقام امامت برسه. اینجا حالا یه عده اومدن آقا سوال کردن و اشکال کردن که آقا فردی یه وقتی ظالم بوده، اومده بعدن توبه کرده، چه اشکالی داره که مشمول این آیه بشه؟ یعنی بازم بتونه مقام امامت رو بگیره، حالا که دیگه ستمکار که نیستش، که اومده توبه کرده. میگیم که آقا چنین کسی که وقتی یه بار عمل بد کرده توبه کرده، درسته که خداوند عقوبتش نمی کنه، ولی در نامه عملش اون سوء سابقه محفوظه. یعنی چنین آدمی ظالم شده یه مدتی از زمان، ظالم بوده، اگرچه الان اطلاق ظالم به اون نشه، ولی یه بار ظلم کرده در حق خودش، دو بار ظلم کرده، ده بار ظلم کرده، اومده توبه کرده، حالا توبهش هم به فرض مورد قبول پروردگار قرار گرفته، الان گناهکار نیست ولی گناهو انجام داده، چنین آدمی نمیتونه امام باشه. چرا نمیتونه امام باشه؟ برای اینکه مردم وقتی ببینن که این یه بار ستم کرده، ظلم کرده، آمده توبه کرده، میگن بر همه ما واجبه که بریم یه بار ظلم بکنیم بعد بریم توبه بکنیم. چرا واجبه؟ برای اینکه معنای امام چی بود؟ معنای امام بفرمایید شما، یکی از مهمترین معانیش، بارزترین معانیش مقتدا بودن بود. مقتدا یعنی باید به اون فرد اقتدا بشه در همه امور. خب وقتی اینجوری باشه، میگن آقا این یه بار گناه کرده، ما میریم یه بار گناه میکنیم بعد توبه میکنیم که اقتدا به این امام کرده باشیم، پس اینم نمیتونه امام باشه و مشمول آیه شریفه نیست. واضحترش این که آیه شریفه نفرموده ای ابراهیم لا ینال و عهد ظالمین الا تائبین منهم، به ستمکاران عهد من نمیرسه مگر اون کسانی که توبه کرده باشن. این استثناء رو در خود آیه شریفه چی؟ ما نداریم. وقتی نداریم نمیتونیم این استثناء رو قائل بشیم برای افراد. حالا ممکنه که یک سوال دیگری بشه، بپرسن که آقا چه اشکالی داره که خدای تعالی کسی رو امام قرار بده و بفرماید به مردم که آقا تنها در این یک کار بد ازش پیروی نکنین؟ جوابش اینه که استثناء خوبه، اما در کار خوب، مثلا این که خداوند به پیغمبر خاتم فرموده که نماز شب بلند شو بخون، نماز شب به پیغمبر خاتم واجبه، برای امت استثناء کرده که امت خواستن بخونن نخواستن نخونن، به امت پیغمبر واجب نیست. استثناء تو کار خیلی خوبه، اما در کار بند اگر خداوند حکیم بیاد همچی کاری کنه که آقا غیر از این کار بند در همه کارهای دیگه از این پیغمبر و از این امام شما میتونید که الگوبرداری بکنید، اون مردم میگن که آقا یه دونه کارش مثلا این پیغمبر نعوذ بالله یا این کسی که اومده امام شده مثلا یه بار رفته مشروب خورده العیاذ بالله در عمرش، در به غیر از مشروب خاریش ما بیان به کارهای دیگه اقتدا بکنیم، مردم چه ها خواهند گفت؟ میگن آقا خداوند حالا یه بارش اوورده رو کرده گفته این یه دونه کارش رو کرده، ممکنه چه کارهای دیگه هم داشته که خدا پارتی بازی کرده براش رو نکرده، یه کلاغ هم چهل کلاغ خود مردم بکنن و رغبت به اطاعت از چنین کسی نداشته باشن، کسی باشه که حتی یه کار بد رو هم انجام نداده باشه، بگن آقا بر این امام افضل هستش، اینم عقلا قبیح هستش و چنین کاری خداوند متعال نمی کنه چون فاعل قبائح نیست. ممکنه فردی بگه آقا چه اشکالی داره امام گناهی بکنه که کسی جز خدای تعالی از گناهش مطلع نباشه؟ جواب این فرد هم این هستش که چنین گناهی که در خلوت انجام میگیره همونی که در ابتدای بحث ما عرض کردیم، مردم میگن آقا یه کاری رو در خلوت این رفته انجام داده گناهی بوده، پروردگارم فهمونده آقا در خلوت این چند تا گناه که یه دونه گناه کرده عیبی نداره، مردم میگن عیب نداره، ما میریم تو خلوت گناه میکنیم و با توجه به اینکه مقتدای ما هم تو جلوت گناه نمیکنه اما تو خلوت یه گناهانی کرده حالا اومده بهش مقام امامت هم داده شده، چه اشکال داره ما هم تو خلوت بریم گناه بکنیم؟ ولی عرض کردیم اول بحث که امام در خلوت و جلوت نباید گناه بکنه. اگه کسی آمد گفتش که آقا پیش نماز مسجدم پس امام هست دارای مقام امامت، عرض میکنیم بله پیش نماز مسجدم دارای مقام امامت اما نه از جانب خداوند متعال، از جانب حوزه علمیه، از جانب مردم، خداوند این جعلو نکرده، قراردادشو خداوند امضا نکرده که این امام هست، این یک. دوم هم این که فقط برای نماز خوندن امام مردمه، نه برای همه امور، برای صدها هزار ام میلیون ها ام امام مردمی، برای یک ام امام مردم. نتیجه این بحث این آیه شریفه اثبات می کند که فقط و فقط کسانی می توانند جانشین پیغمبر خاتم باشند و مقام امامت رو داشته باشند که لا ینال و عهد ظالمین، هیچ نوع ستمی از ابتدای عمر تا آخر عمرشون مرتکب نشده باشند و بتوانند در تمام امور مقتدای مردم باشند و مردم به اونها در تمام امور اقتدا بکنند و رغبت به اطاعت از اونها داشته باشند، غیر از این باشه شایستگی مقام امامت رو ندارن. در یک جمله امام بعد از پیغمبر حتماً 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 عقلاً و شرعاً حسب این یه دونه آیه که فعلاً خوندیم در باب عصمت باید چی باشه؟ باید معصوم باشه و معصومیت الهیه رو دارا باشه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.
ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران. مهدی بیا، 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 مهدی بیا. با صفاس اما بی تو صفا ندارد، گل با صفاس اما بی تو صفا ندارد، گر بر رخت نخندد
در باغ جا ندارد، در باغ جا ندارد، پیش تو ماه باید.